غفلت هایی که شد در این چند سال این بود که به مسکن پرداخته نشد. مسکن صنایع زیادی رو به کار میاد، خود تولید مسکن صنایع زیادی رو به خدمت میگیره و به کار میاد، کارآفرینه، تولید آفرینه، خودش تولید. الان ما نیاز به مسکن در مناطق سیل زده، چه مسکنهایی که باید ترمیم بشن، چه مسکنهایی که باید ساخته بشن، این یه فرصت هست باید استفاده کرد. دستگاهایی که میتوانند در این زمینه ها به دولت کمک کنن کم نیست، بخش خصوصی در اینجا میتوانه حضور پیدا کنه، همین جوانهایی که اشاره کم میتونید فراخوان بدید از اینها باید بیان کمک کنن. یک حرکت عظیم اشتغال آفرینی در کشور به وجود میاد. توجه کنید که در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه مقابل این دشمن وجود داره، دشمنی که میخواد هی پیش بیاد. یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد، حد که شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک کنیم، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخشای گوناگون، در تحریکات امنیتی که میکردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود حدود 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر رابط جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بایستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بایستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود ایستادگی، اونچنان سخت هم نبود مقاومت. خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مسئله. یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشته بود. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنن. اروپا رو ملاحظه میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن، با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشت. ملاحظه میکنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهداتشون و اینا. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم. پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چیکار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ هم دو هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندید؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگه، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده. و مردم هم البته بایستی در این مسائل اقتصادی مردم هم نقش ایفا کنه. یعنی ما این خطاب ما همش به دولت نیست، به مسئولین نیست، بخش مهمیش مربوط به مردم. مردم باید کمک کنن، به دولت کمک کنن در همین بخش تولید که گفته شد، رونق تولید. مردم میتوانن واقعا سرمایه گذاری کنن، کمک کنن. مردم میتوانن محصولات داخلی رو بخرن. ما سال گذشته رو به عنوان کالای تولید داخل شعار دادیم. خب خیلی هم عمل کردن و کارهای خوبی هم انجام گرفت. این نباید متوقع، باید روز به روز افزایش پیدا کنه. یعنی واقعا جنس داخلی تولید داخل حتما باید رجحان داشته باشه بر جنس خارجی در نظر هر ایرانی، اگر میخوان اوضاع اقتصادی کشور خوب باشه. یکی از کارها این، یکی از کارها زیاده روی نکردن در خریده. گاهی انسان مشاهده میکنه هی زیاده روی فلون جنس، صرف شایعه‌ای که توی فلون مثلا شبکه فضای مجازی یک خبیثی، یک آدم دروغگویی آمده یه چیزی رو فلون چیز ممکنه گران بشه، میریزن به خریدن. چه لزومی داره زیاده روی در خرید نشه، به شایعات اعتنا نشه، اسراف نشه. یه جاهایی واقعا اسراف صورت میگیره که نباید انجام بگیره. اینا نقش های مردمه که هست. خب حالا دیگه از مسائل اقتصادی یادداشت های دیگه ای دارم راجع به بانک ها و اینا هم حرفایی هست. حالا اینا رو با خود آقایون بانکی ها انشالله بعدا در میان میگذاریم دیگه، حالا وقت نیست. مسئله آمریکا، شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن، میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. این که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها صریحاً. مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست، حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایران، یعنی سیاست من اثر گذاشته روی ایران. بله این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور رو آماده نگه دارن بیشتر شد. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمع‌تر شد. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاده. او میگه که، یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، یه هر جمعه در تهران پیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. این دشمنی رو دارن. خب این دشمنی که هست، یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و اینهاست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد بود، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این روز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، که این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی وضع آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت‌ها در آمریکا نامشروعه. 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا ببین مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها، میخونید تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن و آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. وقت کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دوران رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داریست. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیتی، سیاست های در منطقه ما که اینجوریست، سیاست های اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شد. سیاست هاشون سیاست هایی بود است که نتوانسته به اونها کمکی بکن. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد و به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما رو ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه، اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنند و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر کرد، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، نمیگن بیاید مذاکره این راجب آب و هوا، راجب منابع طبیعی، راجب محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره سلاح دفاعی شما. شما چرا سلاح دفاعی دارید؟ خب سلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، نکنید این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره معامله کنه. اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید. رو اینا میگن مذاکره کنیم. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستند، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینا. بنابراین مسخره است. حالا البته یکی از توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه، آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار گاهی یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، یعنی اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم، در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه را، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود، به مجرد اینکه فتنه اینجا را افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که نبو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. و بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد، برخورد اراده هاست. این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی، توکل به خدا هم داریم. و ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبیست. و سختی هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود. انشاءالله دولت خودمون، مسئولین کشور، با همت، با قدرت، با اراده قوی، با مدیریت ها و تدبیر هایی همطور که اشاره کردن نو و تازه، انشالله به مواجهه با حوادث خواهند رفت و پیروز خواهند شد. پروردگار را به محمد و آل محمد، ملت ایران را در همه این رویارویی ها پیروز بفرما. پروردگار را امام بزرگوار و عزیز ما را که این راه رو در مقابل ما باز کرد با اولیاءش محشور کن. پروردگارا به محمد و آل محمد، اون چرا که گفتیم و اون چرا که نیت کردیم و اون چرا که عمل خواهیم کرد انشاءالله برای خودت و در راه خودت قرار بده. اون رو از ما قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان رادیو ایران، آنچه که شنیدید بیانات مقام معظم رهبری بود که در دیدار روز گذشته با مسئولان و کارگزاران نظام ایراد فرمودند.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوف زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت هموطنان عزیزم در هر کجای کشور پهناورمون ایران زیبا و دوست داشتنی که هستین. شب آرامی رو برای یکایی که شما آرزو میکنم. بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران رو همراهی میکنید. ما در این نوبتی کاری به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم و امیدواریم که شما هم فرصت همراهی با برنامه‌های خودتون رو داشته باشید. امشب شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما منین و التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان در این ماه پربرکت، ماه رحمت الهی. امیدواریم که بنده و همکام رو از دعای خیرتون در لحظه های سحر و افطار اذیت نبرید.
خوبه بدونین آلیس برای تولید معاشعیر بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی بده